بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله تا کنون نزدیک به 7 بحث که عمدتاً مباحث مقدماتی برای حکمت متعالیه بود رو به اجمال توضیحاتی رو دادیم. الان آرام آرام می‌خوایم وارد مسائل خود حکمت متعالیه بشیم. البته روشنه که فقط یک دورنما و یک توضیح کلی از ساختار مجموعه فلسفه حکمت متعالیه می‌خوایم تعریف بکنیم. اولین مسئله‌ای که در حکمت متعالیه قابل طرح است، مسئله علم و ادراک در حکمت متعالیه است. در فلسفه اسلامی به واسطه مسائلی که در نفس آقایون قائل هستند، ادراک رو یک حقیقت تشکیکی و ذو مراتب تلقی کردن و توضیح دادن. در مشا ادراک رو تربیعی مطرح میکنن. این ادراک 4 مرحله‌ایه: ادراک حسی، انزل مراتب ادراک، ادراک خیالی، ادراک وهمی و ادراک عقلی. این 4 نوع ادراک در مشا به تبع فلسفه ارسطویی که مورد اسلام شد پذیرفته شده. به تدریج آرام آرام در خود ابن سینا این هوشیاری پیدا شد که ادراک وهمی جزء مراحل اصلی ادراک نیست. این دقت بشه، این معنا یعنی چی؟ یعنی هویت مستقلی جدای از اون اقسام دیگر نداره، بلکه خودش نوعی ادراک عقلیه. این معنا توی حکمت متعالیه و در نظر صدرا بسیار مهم و اساسی جلوه کرده و بسیار بهش پرداخته و توضیحات عمده‌ای راجع بهش داده. آدرس اینا رو دیگه نیاوردم، از بس فراوان و گسترده است. لذا آرام آرام مراتب ادراک از تربیعی به تسلیسی تنزل کرده شده، ادراک تسلیسی. ولی بحث وهم، یعنی ادراک وهمی و ادراک عقلی رو بسیار دوستان باید بهش حساس بشن. حل اساسی مسئله معقولات ثانیه فلسفی بنابر نظرات ویژه صدرالمتألهین با پیگیری ادراک وهمی قابل حل و هضم هست. حرفای نهایی صدرالمتألهین در باب معقولات ثانیه فلسفی. لذا مسئله ادراک وهمی رو ساده نگیریم، مسئله خیلی جدی تر از این حرف ها هستش. فقط اگر آقایون ادراک وهمی رو برداشتن به معنای یک مرحله مستقل از ادراک گفتن تلقی نکنید. ما یک نیروی در درون داریم، نیروی معنایاب، اونو میگیم عقل، اونو میگیم عقل. حالا این نیروی معنایاب یه وقتی معنای کلیه، میشه همون عقلی که متعارف در بحث ماست. یه وقتی معنای جزئیه، معنای جزئی خیلی اینجا مهمه، با بحث شهود عقلی ارتباط برقرار میکنه. ارتباط شهودی خارجی با وجود، با وحدت، با فعلیت، با اینها درست میشه از راه ادراک وهمی. ما الان فعلا در این فضا نیستیم، ولی ادراک وهمی فی الجمله بدونیم که فوق العاده مهم است. اونجا هم معنایابی است، کار عقله، اما عقل نازل اومده پایین، عقل نازل. لذا به وهم گفته میشه، هویتش هویت عقل نازل داره، عقل در مراتب پایین رو مطرح میکنن. بسیار خوب. بنابراین در نظر صدرالمتألهین ادراک شده تسلیسی. حالا شروع بکنیم به این سه تا ادراک که در نظر ملا صدرا مهمه: ادراک حسی، ادراک خیالی، ادراک عقلی. راجع به ادراک حسی، در ادراک حسی خب قبلا هم به اجمال اون وقتی که شیخ اشراق رو میگفتیم تا حدودی روشن شده که شیخ اشراق مدعی استش ادراک حسی نوعی ادراک حضوری و شهودیه، نوعی ادراک حضوری و شهودی است و ما مستقیماً با محسوسات در تماس هستیم و در تماس مستقیم است که ما اینها رو میفهمیم و علم میابیم. البته این بحثا تو کار شیخ اشراق نیومده که بعد از این ارتباط مستقیم ما یک نوع عکس برداری هم میکنیم علم حصولی. اینها دیگه توی کلماتیشون مطرح نشده تا اونجور که در ذهن من هست. بسیار شیخ اشراق چون این ادعایی رو داره، صدرالمتألهین معرفت حسی را، ادراک حسی را به نحوی که شیخ اشراق معنا میکنه قبول نداره. و خصوصا در بحث افسار، هر جا بحث افسار هست دوستان میتونن بگردن و در اونجاها جناب صدر المدلین نظریه خاصش رو در ادراک حسی تبیین میکنه. الان بعضی از آدرس ها رو هم خواهم داد، مثلا اگر بله مشو این بحثو نداره، به نحو تجریدی سر توضیح خواهم داد، به نحو اعداد و تجرید و یک اشاره داره. این بحث الان در اختلاف در این منظر بحثی نکردم. بسیار، جلد 4 اسفار صفحه 133 و صفحه 134 میتونن دوستان این بحث رو ببینن، و جلد 6 اسفار صفحه 424 و جلد 8 اسفار صفحه 69 دوستان میتونن این نکته رو ببینن. البته صدر المتعلهین در بعضی از عباراتش نزدیک به این شده که حرف شیخ اشراح رو قبول بکنه. بعضی از مبانی که صدر المتعلهین داره این معنا رو افاده میکنه، بعضی از جاها خیلی نزدیک شد به این معنا. مثلا در جلد 4 صفحه 99 اینجور میگه، میگه نفس این، من عبارات اینا نگه چون کنم میخواییم که زود بگذاریم از این مباحث. بسیار خوب، در جلد 4 صفحه 99 اونجا میگه که نفس به ذات خودش علم داره، همینجور مرتبه مرتبه پایین میاد میگه به بدن خودش هم علم حضوری داره. علم حضوری به بدن، به ذات خودش رو، به مراتب قوان همه رو میگه، میگه میرسه تا به چی؟ به بدن. میگه به بدن هم علم حضوری داره. و همچنین این جالبه، و همچنین نفس به آن چرا که متصله به بدن هست هم علم حضوری داره. توجه کردی ریشا؟ توجه کردی؟ این مبنا هم داره، یعنی این حرفو در اینجا میزنه. علم حضوری یعنی همون جوری که در مراتب قبلی نفس علم دارد و به بدن هم خوب بود که ما عبارات رو می آوردیم، ولی دیگه الان فضا به این شکل نیست. همون جوری که نفس به این مراتب میرسه تا میرسه به بدن، به اشیاء متصله به بدن هم علم دارد، به همون نحوی که در مراتب قبل. خب میبینید این مبنا خیلی نزدیک شده به حرف شیخ اشراق، به حرف شیخ اشراق خیلی نزدیک شده. در جلد 8 اسفار صفحه 179 و صفحه 180 همین تبیین رو شیخ اشراق داره، یعنی چجور نفس به خودش علم حضوری داره، به قوا و تا اینا، تا میرسه به اشیای خارجی که متصل بدنه. در صفحه 179 و صفحه 180 جلد 8 همین معنا رو داره. و جالبه که در پاورقی مرحوم سبزواری همین نظر رو تایید میکنه. توجه کردید؟ قرائنی در کلمات این آیون هست که میتوانیم بگیم تمایل به شیخ اشراق از جهت بوده، ولی نظریه رسمی صدر المتعلهین اونه هم که همه جو پافشاری کرده، با عنایت به کلمات شیخ اشراق حرف زده و نظریه شیخ اشراق رو آورده و رد کرده. اگر دوستان همون جلد 6 صفحه 424 رو ببینن، نظر شیخ اشراق رو آورده و نقد کرده. جلد 6 صفحه 424. و جالبتر این که در جلد 8 صفحه 182 4 تا اشکال بر شیخ اشراق گرفته اونجا. 4 تا اشکال بر شیخ اشراق گرفته. طبیعتاً ما نمیتونیم بگیم غافل از جناب مولا صادق در این مسئله. تفتون کامل داره به نظریه شیخ اشراق، و با این حال به خاطر مشکلاتی که باش درگیره، لذا ادراک حسی را به نحوی که شیخ اشراق گفته تبیین نمی‌کنه. چون به نظر صدر المتعلهین در تحقیقاتی که راجع به هویت علم در واقع مطرح کرده به این نتیجه رسیده که علم حضور و مجردن لمجردن هست، با توجه به این مبنا و با توجه به بحثایی که ایشون داره، لذا ادراک حسی رو ایشون مجبور است که به نحوه شهودی حضوری مستقیمی معنا نکنه. چیکار میکنه ایشون؟ قبلا هم عرض کردم، میگه تمام اون چرا که محسوسات بیرونی، مثلا هوا، تمام شرایط، معدات، مثلا لامسه، قوه باصره، شما بگو مثلا اعصاب، الکترون ها حرکت میکنه، مغز، همه اینها معد است برای اینکه نفس انسان ارتقای وجودی پیدا بکنه، مرتبط بشود با حقیقت این شی در عوالم مافوق عالم ماده که حالت تجردی دارن. مثلا با عالم مثالش توجه کردید، یا اون وقتی که معنایابی هستش، حالا معنایابی رو باید بحثای خاصی رو در باش بکنیم، مثلا با عالم مثال یا عوالم بالاتر که حقیقت این شی در اونجا هست، نفس نسبت به حقیقت این شی در عوالم بالا ارتباط حضوری داره. توجه کردید؟ ارتباط حضوری داره، مستقیما اونها رو مییابه. وقتی اونها رو یافت، ذهن ما خاصیت انشاء صورت داره، صورتی مطابق آنچه که در اون عالم هستش در خودش چیکار میکنه؟ ایجاد میکنه. صورت رو که ایجاد کرد، از مرآت این صورت خارج رو میبینه، از مرآت این صورت خارج رو میبینه. اگر شما ازش بپرسید از کجا میدید که این همونه، میگه که نگاه کنید من با حقیقت این شی، حقیقت این شی ارتباط وجودی با این شی داره و عین این شی هست به نفع برتر. توجه کردید؟ من با حقیقت این شی وقتی ارتباط برقرار کردم، یعنی با خود این شی ارتباط برقرار کردم، من نمیتونم غیر از حرف مطابقت حرف دیگری بزنم. حالا این بحث در جای خودش باشه. ایشون پس میگه که من از طریق این صورتی که انشاء کردم مرتبط میشم با اشیاء محسوس در خارج و الان که من دارم یه درس میزنم اینجا درک نمیکنم، این سیر روی میدهد من میفهمم. توجه کردید؟ آره به علم حضوری به اون معنا میزنه، ولی اینجا مستقیما علم حضوری ما نداریم. پس این شده دستگاه ادراک حسی از نظر صدرالمتعلمین. یک بحثی رو علامه طباطبایی مطرح کرده و اونم اینه که خب اگر ما ادراک حسی رو این گونه معرفی بکنیم دیگه تفاوتی با ادراک خیالی نخواهد داشت. البته علامه به عنوان اشکال مطرح نکرده، نتیجه داره میگیره، تقریبا حرف صدر المتعلم رو در باب ادراک قبول کرده، حتی حرف مشا را که به شکل انتزاعی و تجریدی هویت ادراک حسی تا مراتب بالاتر رو معنا می‌کردن، ایشون گفتی که نه همون حرف حکمت متعالیه است، حرف صدر المتعلم ایشون قبول کرده علامه طباطبایی. ولی ایشون میگه خب این توضیحی که جناب صدر المتعلم شما راجع به ادراک حسی میدید تفاوتش با ادراک خیالی چیه؟ فقط در یک امر عارضیه. اون تفاوت چه خواهد بود؟ تفاوت اینه که ادراک حسی که هویتش شده، اما ادراک خیالی دیگه هویتش، فقط الان ماده خارجی محاذات قوای حواس ما هستش، این شده ادراک حسی. ادراک خیالی چیه؟ اینه که این شیئی که الان محسوس ما هستش این از صحنه حواس ما خارج بشه، اون تصویری که ما از این ساعت الان داریم اون میشه ادراک خیالی، در لحظه‌ای که در پیش ما حضور داره میشه ادراک حسی. ببینید علامه میگه شما اگر دقت بکنید تفاوت جوهری بین ادراک حسی و ادراک خیالی شما پیدا نمی کنید، تفاوت به یک امر خارجیه، به یک امر خارجی خواهد بود. بنابراین هویت علامه به من اشکال مطرح نمی کنه، ولی نتیجتاً ما باید بگیم بنا اساس نظریات صدرالمتعلمین ادراک از تسلیسی به حالت ثنائی برمیگرده، یعنی دو تا ادراک بیشتر ما نداریم، ادراک خیالی و ادراک. این حرفو نزدیم مولا صدرا، ولی وقتی آدم حرفو جنبندی کنه به اینجا میرسه که ادراک یا ادراک خیالی هست یا ادراک عقلی خواهد بود، چون ادراک وهمی که همون عقل جزء ادراک عقلی شده، ادراک حسی هم که جزء ادراک خیالی شده و هیچ تفاوتی با ادراک خیالی پیدا نخواهد کرد. خب این الان فل جمله یکی از ارکان مباحثی است که صدر المتعلمین داره. خب در ادراک عقلی، در ادراک عقلی بحث زیادی هست، شهود عقلی مطرح در مرحله وهم مطرح، ما با اونا کار نداریم. وقتی که ما می‌خوایم ادراک کلیات را الان داریم بحث می‌کنیم، کلیات را وقتی انسان می‌خواهد بفهمد از منظر صدرالمتعلمین مسئله چجوریه، ایشون مسئله رو به این شکل مطرح می‌کنه، میگه که وقتی انسان به یک کلی میرسه، کلیات مفهومی مثل کلی انسان، کلی بغل، کلی شجر و امثال اینا، اجناس، انواع اینها، کلیات رو انسان به واسطه مشاهده ارباب انواع من بعدن می‌فهمه. میگه انسان وقتی از راه که بحث مسافت اینا نیستا، وقتی از نظر سعی وجودی از دور ارباب انواع رو میبیند، ارباب انواع قبلا هم تو بحث دیگه توضیحتون که عرض کردیم در بحث کلی سعی خارجی دقت کردید دیگه، اصلا رب و نو کلی سعی خارجیه، اصلا کلی به معنی که ما میفهمیم نیست، کلی این سریان وجودی، درسته؟ صدرا میگه وقتی از دور شما چنین وجودهایی رو میبینید، از دور میبینید مثل یک هوا مغبر غبار آلود از دور که میبینید، برای شما یک صورتی میافته که این صورت قابل صدق بر کثیرینه، چون خیلی مشخص نیست، درسته؟ چون از دور دارید میبینید دیگه، چون از مثلا فرض کنید مثل شبهی که از دور کسی که از دور داره میاد، چون خیلی دوره ما که داریم میبینیم این زید امر بکر قابل تطبیق بر همه است. از این جهت ایشون میگه هویت کلیات مفهومی کاملا مثل همینه، شما که اینجا نشستید در واقع وقتی مفهوم کلی انسان در نظر گرفتید، میدونید این مفهوم کلی انسان چجوری در ذهن شما محقق شد؟ چون از دور دارید رب و نوع انسان رو میبینید، اون رو قابل صدق بر همه میبینید، همه انسان ها میبینید، این میشه کلی مفهومی. بعد خودتون رو در مثلا برفرض در ریاضت های علمی و عملی خودتون نزدیک میکنید به اون رب و نوع، هر چه نزدیکتر میشید مسئله براتون چی میشه؟ شفافتر میشه، شفافتر میشه، تا میرسید متحد میشید با رب النوع. متحد که با رب النوع شدید دیگه کلی مفهومی ندارید، یعنی کلی مفهومی صرف نیست، اینجا تبدیل میشه به کلی سعی خارجی. اصلا خودتون این معنا رو احساس میکنید، این سرایان رو احساس میکنید، کلی برای شما معنا. مثلا عرفا در کارهای خودشون به این مرحله رسیدن، لذا وقتی اونا کلی میگن، جزئی میگن، همه این فضاها در فضای خارج معنا داره. نه اصلا بحث فهمیدن نیست، اصلا تحلیل این که ایشون که میگه من دیدم و دارم برای شما میگم که شما که کلی میگم اینجوریه، بحث اینجوری توجه کن. یعنی ایشون تحلیل، ایشون میگه این کلی شما از کجا درآوردید، این کلی حالت تجریدیه، یک اصل از ماده خارجی داره، اصلا معنا نداره این حرف. استدلال هایی هم داره، ولی میگه با توجه به اینکه من رفتم عالم عقل و میدونم این میکنه، هستی شناسیش به این شکله. شما وقتی یک کلی رو میفهمی در واقع ارتباط برقرار میکنی با رب و اون کلیات سعی خارجی که مثلا در عالم عقل یا عالم امر و امثال این عوالم به سر میبرن. همونی که مثلا ایشون در ادراک حسی نمیگه ما ارتباط برقرار میکنه با اصلش، مثلا در عالم مثال شبیه همین رو ایشون در اون بحث هم مطرح میکنه. اول یه ارتباط، ارتباط به این معنا که از دور داره نگاه میکنه، توجه کردی؟ یه ارتباط اینجوری، ولی به تدریج نزدیک میشه تا میرسه متحد با خود او میشه که یه کلیه دیگه براش جلوه میکنه و اونم کلیه سعی خارجی است. مثلا کلیت تحول پیدا میکنه در دستگاهی که صدر متعلین اقام میکنه. از جمله بحث‌های دیگری که در فرمایشات صدر راجع به حقیقت ادراک وجود داره اینه که اساساً ادراک چجور روی میده، تحلیل ادراک چیه، تحلیل ادراک چیه. راجع به این معنا خب خیلی حرف زدن حکمای ما، از مشائین، اشراقیون و جناب خود صدرالمتعلین. مثلا مشائین مطابق حرف مرسومشون بحث تجرید رو مطرح میکنن با مکانیزم‌های خاصش که در جای خودش مطرح است. شیخ اسراق بحث اشراق رو مطرح میکنه، اشراق یعنی علم حاصل نمیشه مگر اینکه یک نوع احاطه اشراقی برای مدرک نسبت به مدرک پیدا بشه. احاطه اشراقی چه در علم حسی، چه در علم خیالی، چه در علم عقلی، در همه این مراتب تا اشراق و احاطه مناسب همون موتن به وجود نیاد علم روی نمیده. بعد علم رو تحلیل میکنه به یک هویت نوری، لذا اشراق و نور اینا به هم مرتبط میشه. حالا دیگه الان میبینید که با سرعت داریم اینا رو رد میشیم، میرسیم به صدر متعلین. صدر متعلین معتقد است این کلماتی که صدر داره تو گوشه و کنار حرفای دیگران هم پیدا میشه، گوشه و کنارشون. صدر متعلین معتقده که تا مدرک با مدرک متحد وجودی نشود ادراک روی نمیدهد. ادراک اساساً در صورتی روی میدهد، در تحلیل هستی شناسانه، اون وقتی روی میدهد که مدرک یک نوع اتحاد وجودی با مدرک برقرار بکند. لذا ایشون مسئله اتحاد عاقل و عقل و عاقل و معقول رو مطرح میکنه. خب این نظریه میدونید مال قدما در فرفوریوس و همسالین ها بوده و اونا پرورش دادن. بعد شیخ اومده به شدت او رو کوبیده، حتی جناب شیخ اشراق هم نظرات ابن سینا رو در این زمینه تایید کرده تا میرسیم به صدر متعلین. یکی از ابداعات زیبا، یعنی کارهای اساسی صدر در بحث ادراک، همین مسئله اتحاد عقل و عاقل و معقول هستش. البته اتحاد عقل و عاقل یک اسمه و الا حقیقتا باید بگیم اتحاد ادراک و مدرک و مدرک، چون در تمام مراتب ادراک مطرح این مسئله، نه فقط در مرحله عقل. ولی چون مسئله عقل جزء شریف ترین نوع ادراک بود، اسمش بر بقیه اطلاق شده. این تصریح داره جناب مولا صدر داره. یعنی در مرحله حس تا اتحاد حس و حاس و محسوس روی ندهد ادراک روی نمیده. خیلی بحث مهمی ها. تا اتحاد حس و حاس و محسوس روی ندهد، اتحاد وجودی، یعنی حاس یک نحوه باید با محسوس اتحاد وجودی برقرار بکند تا ادراک، تا من بتونم این شی رو ادراک بکنم، توجه کردید؟ و اینجاست که بحث معلوم به ذات و معلوم بالعرض مطرح میشه که من اساساً بر اساس فرمایشات ایشون در بحث ادراک حسی که خیلی واضحه، اصلا در ادراک حسی که من به این ادراک پیدا نمی‌کنم، ادراک به ذات من این نیست، مدرک به ذات من. مدرک به ذات من چیه؟ اون صورت انشاء شده ایست که در نفس من دارم، که البته با اون نوع ارتباط، ارتباط از بالا به این شی پیدا کردم. اون صورتی که من در جان خودم دارم، اون صورت یعنی محسوس به ذات منه. و من با او متحدم، اتحاد وجودی باش دارم. توجه کردی؟ اتحاد وجودی دارم. لذا ادراک حسی روی میدهد، ادراک حسی قابل تحقق هستش. بسیار، همه این محسوسات، انواع همه این محسوسات در حس که میکنم. ایشون میگه من اینجا میگه ادراک نمیکنم، میگه یک صورتی انشاء میشه در نفس. توجه کردید؟ یک صورتی در نفس انشاء میشود مطابق همین زبری. من از اون صورت انشاء شده اینجا زبری میفهمم. توجه کردید؟ من با اون صورت زبری متحدم، لذا زبری رو میفهمم، و الا من زبری رو نمیفهمیدم. عرض کردم اون نظر شیخ اشراقه، اون نظر شیخ اشراقه، و خود صدرا در گوش و کنار کلماتش هم این بحث رو داره، ولی نظریه رسمیش این نیست. یکی دو جا اینو گفته ولی رسماً رو قبول نداره. به تأکید فراوان ادراک حسی او از قبل چیز دیگه است. اون عرض کردم نظر شیخ اشراقه، ایشون اینجوری معتقد نیست. ادراک حسی رو ادراک شهودی و حضوری نمیدونه. بسیار خوب. خب میایم در مرحله خیال. در مرحله خیال هم ادراک خیالی روی نمیدهد مگر در صورتی که تخیل و متخیل و متخیل چی بشه؟ متحد. در اون مراتب راحت تر این بحث. در مرحله عقل هم همینجوره. شما ادراک عقلی براتون روی نمیده مگر اینکه عقل و عاقل و معقول یک نحوه اتحاد وجودی تغایر دارن با هم دیگه. اینو توجه داشته باشیم. یعنی به یک وجود موجودن، ولی سه تا چیزن: عقل، عاقل، معقوله. این بحث آقا تو کلمات صدرالمتعلین نقش شاه عباسی اینا رو با یواش اصلا دقت داشته باشیم. برای او هیچ مشکل نیست که یک وجود باشه مفاهیم متعدد، مفاهیم و تغایرهای جدی، تغایرهای مثل وجود و ماهیت که حالا در مباحث آتی باید آرام آرام ببینیم، مثل صفات حق تعالی، مثل صفات مندمج در یک وجود، مثل معقولات ثانیه فلسفی که در متن وجود حاضرن. توجه کردید؟ ایشون میگه یک چیز، یک وجوده، ولی سه چیزه: عقل است، عاقل است، معقول است. به یک جهت عقله، به یک جهت عاقله، به یک جهت چیه؟ معقول هستش. تغایرها رو میگه اعتباری، اما این تغایر اعتباری میدونید معنیش چیه؟ این خیلی دقت میخواد. منظور تغایر اعتباری نه یعنی تغایر واقعا نیست، بله بله، از حیث وجودی تغایر نیست، یک وجوده. توجه کرد؟ از حیث وجودی واقعا تغایر نیست. اگه شما تغایر وجودی رو در نظر میگیرید، این صدا تغایر اعتباری دارن. توجه کنید؟ ولی واقعا عقل و عاقل و معقول با هم دیگه متغایرن. عاقل یه چیزیه، معقول یه چیزیه، یه چیزی نه یعنی دو تا وجود، سه تا وجود، یک وجودن اما جنبه‌های مختلف داره، جنبه‌های مختلف داره. لذا ایشون در دستگاه ادراکیش بحث اتحاد عاقل، یعنی بحث اتحاد ادراک و مدرک و مدرک رو در واقع ایشون طرح می‌کنه. من دیگه هیچ آدرس و اینها هم نمی‌خوام در این بحث ارائه بدم. خب تا اینجا باشه. یک بحث مهم دیگری که ایشون داره اینه که در آثار خودش سرای علم رو از صفات وجود میدونه، همونجوری که عرفا قائلن، دیگران قائلن، علم رو از صفات وجود میدونه. بنابراین در اتحاد وجود این بحث هم کردیم، ارتباط با این بحث هم برقرار میکنه. خب حالا که علم از صفات وجوده، وجود سرایان دارد در تمام حقایق و اشیا، درسته؟ وجود چنین سرایانی داره. بسیار خوب. وقتی وجود سرایان داشته باشه در تمام مراتب وجودی، خود به خود علم هم سرایان پیدا خواهد کرد در تمام مراتب وجودی. یعنی به نظر صدرالمتعلین در این حرفی که الان زدیم، همون جوری که وجود از مرتب اعلا تا هیولای اولا در عالم ماده، دیگه هیولا در عالم ماده میشه انزل مراتب ماده، تا اونجا ادامه پیدا میکنه، علم هم به تبع او سرایان پیدا خواهد کرد. در جلد 6 اسفار صفحه 335، صفحه 336 این بحث مطرح شده، صفحه 340 خیلی مهمه، جلد 7 اسفار صفحه 150 تا صفحه 153 و صفحه 233 در جلد 7 اسفار این بحث مطرح شده. این از یک طرف. از طرف دیگه به ذرس قاطع صدرالمتعلین از ویژگی های نظرش اینه که علم رو از عالم ماده برچینه، با توضیحاتی که ایشون در حضور و مجردن لمجردن در تحقیق علم داره، اساساً در عالم جسم و جسمانیات قائل به شعور و ادراک ایشون نیست. مثلا کجا این حرف زده؟ در جلد 6 اسفار صفحه 416 این بحث رو مطرح کرده. خب این دو تا نظر به ظاهر متناقض، یک جا میگه علم سرایان دارد به سرایان وجود، یک جا میگه که علم در عالم ماده، خود در عالم ماده وجود سرایان داره که، پس باید علم سرایان داشته باشه. حتی اونجاها که اون بحث رو مطرح میکنه تصریح میکنه حتی الجمادات، توجه، حتی الجمادات، حتی شجر و مدر و همه اینها، اونها هم به سرایان وجود علم هم ساریست در اونها. بسیار خوب، پس چجورشون نفی علم میکنه؟ خودش متفتن این ظاهر متناقض هست و پاسخ میده. این دو تا مبنای مختلف رو ایشون در بعضی از عبارات ها جمع کرده. این آدرس رو یکی جلد 7 صفحه 233 تا صفحه 235 و یکم جلد 8 اسفار صفحه 164 این بحث رو مطرح کرده که میخواد بین این دو تا کلام جمع بکنه. و جمعشون راجع به این دو تا کلام هم اینه، خلاصه‌اش اینه، خلاصه‌ای باید نگاه بفرمایید اونجا رو. خلاصه‌اش این استش که درسته که من گفتم به سرایان وجود علم هم ساری حتی در علامات، حتی در حیولا، حتی در جمادات هست، اما همونجوری که وجود در عالم ماده به اشد ضعف اعدام در اونجا متراکم و انباشتن، حیثیت عدمی درش متراکم و انباشته است، حیث دارایی بسیار ضعیفه، لذا حیث ادراک و شعور و علم هم در اونجا بسیار بسیار ضعیف استش. اونقدر ضعیفه که کلا علمه، توجه کردید؟ اونقدر شعور در اونجا ضعیفه که مثل اینکه اصلا شعوری نیست. و اگر من در عباراتی نفی علم از مرحله، چون اصلا نمیشیم علم ترقی کرد، بله یک علم ضعیف بسیط بسیار نشولی هست، من منکر نیستم، همون جوری که وجودشون ضعیفه مرحله وجودشون، مرحله علمیش هم ضعیف است. این بحث هم در اینجا وجود داره. خیلی بحث الان در فضای ادراکی، من که دیشب نمیترمن 10 صفحه فقط آدرس نوشته داشتم با جهات مذکور، خیلی بحث وجود داره در فضای کار. مثلا بحث نفس الامر، بحث مطابقت، بحثایی که الان امروزه به درد میخوره، بحث مطابقت علم با اون چرا که در واقع وجود داره، مطابقت بعد از مطابقت، تصدیق و تکذیب، بحث موانع ادراک، بحث چیزایی که کمک میکنه در ادراک، عوامل ادراک، بحث از بحث‌های فراوانی در این زمینه در واقع مطرح هست. حالا چیزای خیلی بحث زیادی رو ایشون مطرح کرده، اینکه حقیقت علم به نحو رشح هست یا به نحو اشراق هست یا به نحو اتحاد، این بحث‌ها رو از میزان ادراک انسان و میزان شناخت انسان، بشر تا چه پایه قدرت داره بره جلو در حقایق اشیا، در معرفت الله، در معرفت نظام هستی، تا کجا و کجاها ادراک بشر عاجز است، تمام اینو باید در بیاد در واقع. و خیلی، یعنی اگر من فرستاده که نگاه می‌کردم اصلا شایسته، چون وقتی آدم وارد اسفار یا کتاب‌های دیگه میشه هیچ وقت نمیتونه این مجموعه رو پیدا بکنه، یک فرصت مستقل میخواد، یک کار مستقل میخواد که انسان بتواند تمام ابعاد کار صدر متعلقین رو از حیث ادراک مطرح بکنه. خیلی جالب بحث، من بعضی از بحثا دیدم یادم افتاد که این بحث رو میگفتم منطق میکردم ولی اینجا نگفتیم، مثل بحث ارتباط، بحث تفصیل، مثلا ایشون میگه تفصیل هایی رو که در ذهن وجود داره به نحو بالفعل خبر از تفصیل بالفعل خارجی نمیده، تفصیل در حد خبر از تفصیل شیء معرف نمیده، تفصیل بالفعلش، بله، خبر از تفصیل بالقوه شیء خارجی میدهد. اساسا اجمال و تفصیل شأنی از شؤون ادراک هست، نه شأنی از شؤون واقع و خارج، همه اینها آدرس هست. اجمال و تفصیل، خیلی بحث جالبی که اجمال و تفصیل، اصلا بحث اجمال و تفصیل رو نبرید تو شیء خارجی، اینا فعالیت های ذهنه. این اگه ما اینا رو از این نگاه منظر نگاه میکردیم که از منظر صدر متعلقین فعالیت های ذهن در کجاست، انفعال هاش در کجاست، اینا خودش بحثای زیبایی است که از منظر ادراکی در نگاه صدر متعلقین میشه انجام داد. خب ما تا همینجا بحث علم حصولی شهودی اینها رو باید پیگیری بکنیم. علم حصولی به شهودی برمیگرده، مراتب علم شهودی چجوری هستش، اساسا علم حصولی چجوری پدیدار میشه، آیا در علم شهودی تصور و تصدیق هست؟ ایشون در عبارت میگه در علم شهودی تصور و تصدیق معنا نداره. خب همه اینها بحثایی است که باید بحث وجود ذهنی و کارهایی که ایشون در بحث وجود ذهنی کرده، چقدر ایشون از مباحث شهودی استفاده میکنه، چقدر از استدلال استفاده میکنه، چقدر از تحلیل و حالات پدیدارشناسی استفاده میکنه، اینا مسائلی است که در رابطه با معرفت شناسی یا مثلا دستگاه ادراکی از لحاظ حکمت متعالیه باید بررسی بشه. بسیار میرسیم به این مسئله اول بود. این ما به عنوان مسئله اول مطرح کردیم ولی خود صدر رومانی اینو مسئله اول ترقی نمی کنه. مسئله اولش رو این بحثی که الان ما می کنیم در نظر بگیریم ترقی کرده، ولی الان مطابق مباحثی که داریم روشنه که این بحث بود به عنوان بحث اول باشه. مسئله دوم مسئله اساطیر وجود هست. در واقعا فلسفه صدرا یک فلسفه وجودی و حکمت وجودیه به معنای حقیقی کلمه، هرچند مشار هم یک حکمت وجودی گفته میشه، هرچند حتی عرفان نظری هم یک نوع فلسفه وجودیه، حتی در فلسفه های غربی هم یک فلسفه های وجودی مطرح است، اما همه اونها از هیچ جهت به اون منظری رو که صدرا متعلم نگاه کرده در واقع فلسفه وجودی ترقی نمیشه. ایشون وجود را به معنی وجود خارجی عینی حقیقی اون را موضوع فلسفه خودش قرار داده و روش کار کرده. این خودش خیلی مهمه، نقطه آغازین یک فلسفه خیلی مهمه. در فلسفه های مشهور گفته میشه که موضوع فلسفه وجوده ولی اصلا از بحث وجود شروع نکردن، تحقیق راجع به وجود نشده، کردن ولی عمده روی اون نیست، کار روی اون نکردن. لذا مباحث خلط ذهن و عین در مشا زیاده، بحث ذهنی و انتزاعی در مشا زیاده. صدر متعلم اساسا در درجه اول ما رو هول میده که بریم به طرف خارج، بریم به طرف خارج، به طرف واقع، صحنه واقع. بسیار خوب. اساسی ترین مبنا، ایشون الان این مبنا رو از کجا گرفته؟ قطعا متأثر از عرفا هست، ولی هیچ وقت عرفا این دستگاهی از وجود را با این گستردگی پیاده نکردن، لوازم میشن انتزاع نکردن. ایشون بحث وجود و اصالت وجود را به معنای به عنوان مبنای فلسفه و حکمت متعالیه مطرح کرده. بسیار خوب. سیر تاریخی بحث اصالت وجود رو ما وقتی اصالت ماهیت رو در نگاه شیخ شام میگفتیم تا حدودی ما توضیح دادیم. این بحث و نزاع از زمان اونی که رسما این نزاع شروع شد از زمان شیخ اشراق شروع شده، هرچند شیخ اشراق فصل مستقلی راجع به این نداره، ولی این بحث حداقل میگفت که مثلا فرض کنید که یک هفتم یک هشتم آثارش رو فرا گرفته و جز مباحث بحثی ایشون هست، جز مباحث بحثی ایشون هست. بسیار خوب. این بحث در اونجا مطرح شده، خود شیخ اشراق اصالت ماهوی شده، اصالت وجودی رو نفی کرده و بعد این اصالت ماهوی خیلی مؤثر بوده در حکمای بعدی، تا مثلا میرداماد اصالت ماهوی هستش، خود ملا صدرا اصالت ماهوی هستش، شدیداً دفاع میکنه و بعد برمیگرده از اصالت ماهوی و اصالت وجودی میشه و مبانی خاص رو پیاده میکنه و کارهای صدر متعلم در این بحث فوق‌العاده است. اگر بحث اصالت وجود با تمام جوانبش نگاه بشه، شاید من قبلا نمیشه کنم، شاید 20-30% 40% آثار مرتضی در همین حوزه است، در همین مسئله است، با تمام توابعش. این بحث معقول ثانی جزو در واقع گسترده ترین و اساسی ترین کارهای صدر متعلم هست که باید مرتب مورد نظر و دقت و توجه قرار بگیره. صدر متعلم دارم الان فقط گزارش میدم، صدر متعلم هم در اصطلاح اصالت دست زده، یک حرف نهایی در جلد 9 فقط این کارو کرده، حتی در جلدهای قبل اصالت رو دست نزده، همون معنای اصالتی، هم در اصطلاح اصالت دست زده، هم در اصطلاح اعتباریت که به جد دست زده. چند مرحله معنای اعتباری تو کلمات صدرا هست، باید اینا رو دقیقاً استقصا کرد و در آورد و نظر نهایی ایشون رو متوجه باشه انسان. و در نهایت اونی که ماحصل کار هستش که قبلا هم عرض کردیم این هستش که وجود و ماهیت هر دو به نظر صدرا خارجی هم نمیخواد یکی رو ذهنی یکی رو خارجی بکنه، حتی رو نمیخواد یکی رو اصیل و یکی رو انتزاعی به معنایی که سید سند قائل هستش مطرح بکنه. بحث از این فراتره. اعتباری و اصالت در نگاه صدر متعلم هر دو در خارج هست. اصالت و اعتباریت در نگاه صدر را تبیین ارتباط اصیل و اعتباری در خارج است. هر دو رو تو خارج میبره، منتها این ماهیت و این وجود در خارج به نحوی با هم مرتبطن که یکی اصیل میشه که اعتباری و به تعبیرشون انتزاعی. و چرا لفظ انتزاعی پیش اومد؟ این حالا بحثایی است که در جای خودش باید مطرح بشه. بحث حسی تقلیدی تحلیلی کارهای زیبای صدر متعلمین در این فضاست، قبلا هم وجود داره ولی استفادهش تو این بحث‌ها و حسی تقلیدی رو عمیق کردن که بعدا تو حواشی سبزواری خیلی بهش پرداخته شده که منشأ خیراتی شده و بعدها همینجور این بحث حسی تقلیدی گسترش پیدا کرده، معانی دقیق و ظریفی در این بحث پیش اومده که در واقع حل معضلات حکمت متعالیه و معضلات عرفان به وسیله همین بحث حیث تقییدیه صورت میگیره. پس این یک دورنمای بسیار اجمالی از بحث استاد وجود که ایشون مطرح کرده. یعنی بحث ها فوق العاده مهم و اساسیه. کسی که بحث استاد وجود با تمام شعبش متوجه بشه، در واقع باید گفت که بسیاری از اساس کار صدر متعلقین رو در فلسفه متوجه شده. مسئله بعدی که در دستگاه کار صدر متعلقین مطرح هست، تشریح در وجوده. تشریح در وجوده بسیار خوب. ما اجمالی از بحث تشریح در وجود رو سیر تاریخش رو قبلا هم عرض کردیم در بحث شیخ اشراق. معلومه این بحث ریشه داره در منطق. اون وقتی که شما کلی رو میگید یا مشکک است یا متواتی، ریشه بحث تشریح اونجا زده شده. کلید بحث تشریح در اونجا خورده شده که کلیات دو جورن. بعضی کلیات متواتی به نحو متواتی حمل میشن بر مصادیقش، بعضی کلیات به نحو مشکک حمل میشن، به نحو تشکیکی حمل میشن به اولویت و فلان اقسامی از تشکیکی که اون زمان مطرح بوده. این فضای کار آمده در فلسفه مشائی و راجع به وجود مسئله تشکیک رو پیاده کردن، ولی تشکیکی که اونا پیاده کردن تشکیک در مفهوم وجوده، عارض لازم خارج وجوده. حالا نگاه بفرمایید بحثا را، و ما قبلا هم یه خود توضیح دادیم، و اونها تشکیکی که به اونها نسبت داده میشه تشکیک عامیه. یعنی این اصطلاح برای اون تشکیک اطلاق شده. بعد میرسیم به کار شیخ اشراق. شیخ اشراق که جوهر نور رو اصیل میدونه، ساده مایه دیگه، کدوم مایه اصیل میدونه؟ جوهر نور رو اصیل میدونه و حالا تشکیک راجبش پیاده میکنه، و اساسا موضوع فلسفه رو هم وجود قبول نداره اصلا. بر اساس دستگاه خودش میگه باید همون جوهر نور در واقع موضوع فلسفه باشه، درسته؟ این جوهر نور رو در تبیین کثرت عالم، اساسا یکی از انگیزه هایی که بحث تشکیک رو مطرح کرده توجیه کثرات این عالمه. چجور ما اون وحدتی که داریم، از اون وحدت چرا این کثرات پدید آمده؟ یکی از انگیزه های طرح بحث تشکیک مسئله توجیه کثرات این عالمه. خب آیون مشروع همین راه رو طی کردن از راه تشکیک. در حکمت اشراقی با مبنای خاصی که داره بحث تشکیک مطرح شده، ولی تشکیک خاصی مطرح شده که جوهر نور، ماهیت نور در ذاته تشکیک داره، شدت ضعف داره و با نظر مشروع خیلی فرق داره. تا میرسیم به حکمت متعالیه. در حکمت متعالیه که اصالت وجودی شدن، که الان ما میخوایم حرف بزنیم، در حکمت متعالیه هم راجع به همین وجود اصیل تشکیک پیاده شده. نظر صدر در باب تشکیک دو مرحله است. این تشکیک که به تشکیک خاصی وجودی معروف هستش، طرح ابتدایی صدر متعلقین است که از همه طرحهای فلسفی سابق جلوتر هست، بسیار جلوتر، و بعضی اینا حرف نهایی میدونن و همین رو صحیح میدونن، دیگه تشکیک دیگه رو قابل تصویر نمیدونن. تشکیک صدرایی یعنی یک وجوده. تشکیک صدرایی رو خوب بفهمید، نه تشکیک سنخی، یعنی وحدت سنخی درش بفهمید. حالا الان بحث زیاد، من نمیخوام وارد تشکیک بشیم، که تشکیک چهار تا رکن اساسی داره، اون چهار تا رکن رو باید لحاظ کرد. خیلی اون چهار تا رکن رو لحاظ نمیکنن، توجه کردید؟ صدر متعلق قائل از یک وجود شخصی سریانی ما داریم، یک وجود شخصی، نه وجودهای تک پاره. ولی این تک پاره ها یکی مثل نور آفتاب است، یکی مثل نور افکن است، یکی مثل نور لامپ است، یکی مثل نور کرم شبتاب است. اینجوری منظورش نیست. این همون وحدت سنخی و تشکیک سنخی است که خیلی از آقایون میگن صدرا همینه میگه، در حالی که صدرا در تشکیک خاصی اینه نمیگه. عبارات برای ایشون وحدت شخصی سریانی وجود رو قائله. یک وجود ما در این عالم بیشتر نداریم، اما با حرف عرفان فرق میکنه. عرفان میگه یک وجودی بدون تشکیک داریم، اما ایشون میگه نه، یک وجود داریم که از مرحله اعلا و شدید ضعیف‌تر شده، ضعیف‌تر شده به نوع علی و معلولی، هی ضعیف می ضعیف میشه تا مثلا میرسیم به حیوله اولا که ضعیف‌ترین مرحله وجود هست. این میشه تشکیل خاصی وجودی صدرا. چقدر ببینید در فلسفه استفاده میکنه و چقدر برکت داره. این آقا مبانی خیلی دیگه نگفتیم، یعنی نخواستیم که یعنی فضای کار روشن بشه، برداشتی که ایشون داره روشن بشه، آثار این بحث در فروعات فلسفی روشن بشه، میبینیم چقدر دستگاه مهمی روشون پیاده کرده. من این رو قبلا هم عرض کردم، الانم تکرار میکنم. ایشون در هر مسئله ای وارد شده ایجاد جهش کرده. نگاه بفرمایید، کتاب اسفار میخونید، کتاب دیگه ایشونو میخونید، میبینید همینجوری هست. هر بحثی که یک دفعه وقتی تحقیقات خودش رو ارائه میده، یک دفعه میبینیم که فاصله، مثل نمودار که نگاه کنید، فاصله زیاد میشه. نمیگم درست یا غلط، البته این فضا نیستم، ولی فاصله تحلیل ها خیلی عمیق و گسترده میشه. در بحث تشکیک هم واقعا به همین شکله. البته یک تشکیک نهایی ایشون داره که میشه همون تشکیک در عرفان، تشکیک عرفانی میشه، چون ایشون در نهایت هر که عرفا رو در وحدت شخصی میپذیره و قائل است ما در این نظام هستی یک وجود بیشتر نداریم. بساط نظام علی و معلولی رو برمیچینه، چون نظام علی و معلولی در دستگاه علیت ایجادی معنا داره، اصلا ایجاد در این عالم صورت نمیگیره و لذا در نهایت ایشون تشریک رو در ظهور میپذیره که ظهور مراتبی داره. اجازه بدید که تا همین مقدار کفایت بکنه، انشاءالله بقیه بحث رو در جلسه بعد که روز شنبه هست انشاءالله بحث خواهم رسوند. و السلام علیکم و رحمت الله.